استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شورای سالنگ پس از 24 ساعت مسدود بودن امروز برای ترافیک باز شد. عبدالله عبید رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که این شورا ساعت 11 پیش از چاشت برای رفت آمد ترافیک باز شده، اما گفته که موترهای تیلری هنوز هم نمی توانند از این شورا عبور کند. قرار است در پایان ماه مارچ وزرای خارجه کشورهای منطقه نشست را در مورد افغانستان در چین برگزار کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در این مورد با وانگ یو سفیر چین در کابل گفتگو کرد و ابراز امیدواری کرده که این نشست نتایج خوب برای افغانستان داشته باشد. کمیته بین المللی نجات کودکان بریتانیا از تصمیم حکومت طالبان برای بازگشایی مکتبها برای همه شاگردان دختر و پسر استقبال کرده. آتینا ریبورن رئیس بخش دفاع از کودکان در این نهاد در خبرنامه دیروز گفت که بازگشت دختران به مکتب تا چند روز بعد خبر خیلی خوش است. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که دختران دوره متوسطه در ماه عمل سال 1401 به مکتب ها رفته می توانند. جنبش تحفظ پشتون ادامه تحصن خود را در شهر کراچی برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت. منظور پشتین رهبر این جنبش شب گذشته گفت که با حکومت ایالتی سند پاکستان به یک توافق رسیده. به اساس این توافق حکومت سند برای رها کردن علی وزیر یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون و دیگر خواسته این جنبش یک ماه وقت خواسته. امریکا و متحدان خواستار شدند که بعد از حمله روسیه به اوکراین، روسیه و بلاروس نباید اجازه میزبانی هیچ مناسبت ورزشی را داشته باشند. این درخواست در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده. آمریکا و متحدین آن خواستار شدند که فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی فرصت‌های تمویل برگزاری مسابقات از سوی نهادهای مربوط به حکومت‌های روسیه و بلاروس را محدود سازند. و بانک مرکزی روسیه دیروز به مشتریان خود گفت که از حساب‌های بانکی خود به پول خارجی بیش از $10,000 کشیده نمی‌توانند. این بانک برای مقابله با تحریم‌هایی که به دنبال حمله روسیه به اوکراین از سوی غرب وضع شده، یک سلسله اقدامات دیگر را هم اعلان کرده. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. داشته ها این برنامه حکومت طالبان میگوید تا زمان ایجاد برنامه بدیل معیشت برای دهقانان، کشت کوکنار را متوقف نخواهد کرد. در مورد پیامد این اقدام با یک آگاه امور سیاسی صحبت کردیم.
یقیناً یک تهدید است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور میکنیم. در ادامه همچنان از خبرنگاری به شما خواهیم گفت که از زیر سلطه طالبان فرار کرده و کشور دیگه پناه برده، اما در آنجا هم میگوید
برای فعلا که ما در ترکیه هستم، اینجا مشکلات خود داریم، مثلا یک جا کار کرده نفت نمیتونیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که صادرات نفت روسیه در دومی نفتی حمله روسیه بر اوکراین مورد تحریم ها قرار گرفته. کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
آن خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان گفتن تا زمانی که برنامه بدیل معیشت برای دهقانان اجرا نشده، کشت کوکنار را در افغانستان متوقف نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که دهقانان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند و طالبان نمیتوانند آنان را با چالش‌های بیشتر روبرو کنند. او در حالی سخنان را مطرح کرده که جامعه جهانی پیش از این نگرانی خود را درباره افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز کرده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که کنون با کشاورزانی که کوکنار میکارند از برخورد نرم کار میگیرند. طالبان دلیل این کار خود را به شرایط بد اقتصادی، فقر و فقدان راه بدیل آن برای کشاورزان میگویند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جریان سفرش به غرب کشور در پاسخ به این پرسش که با کشت کنندگان کوکنار چه برخورد خواهند کرد گفت تا هنگامی که یک برنامه معیشت بدیل برای کشاورزان اجرا نشود کشت کوکنار را متوقف نخواهند کرد.
اکنون آنها به کمک و حمایت معیشت های بدیل نیاز دارند تا جلو این محصول را بگیرند و محصولات دیگر را کشت کنند. ما با سازمان های بین المللی در تماس هستیم. آنها وعده های دادند. ما امیدوار بر آن هستیم.
مجاهد خواستار یک راه حل جهانی برای مشکل کشت کوکنار در افغانستان شد. مقام های طالبان در حال این سخنان را بیان می کنند که جامعه جهانی پیش از به قدرت رسیدن طالبان از رشد روزافزون کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستند تا در این زمینه اقدام جدی کنند. اما شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو و تحلیلگر سیاسی در افغانستان گفت که مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بستگی به همکاری جهانی دارد.
همکاری جلب توجه کمک های جامعه جهانی با دهقین، با مردم افغانستان و همچنان همکاری طالبان با مردم و با جامعه جهانی به خاطر محو این زهر سیاه میتونه که یکی از راه‌های جلوگیری و یا همکاهش این زهر شود.
چند پیش باشندگان بخش‌های مختلف کشور به رادیو آزادی گفتند که پس از روی کار آمدن طالبان امسال کوکنار حتی در بخش‌هایی که در 18 سال گذشته کوکنار کاشته نشده بود کاشته شده است. هرچند معلومات دقیق از سطح کاشت کوکنار در سال 2021 در افغانستان منتشر نشده است، اما در سال 2020 گزارش شده بود که در 223674 جریب زمین کوکنار کشت شده است. به گزارش رادیو آزادی سود سالانه یاک در افغانستان حداقل 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیشتر پول آن به جیب مافیای مواد مخدر می رود.
همین اقدام طالبان را در پیوند به منع نکردن کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به تحلیل گرفتیم. در صحبتی که با محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی داشتم ازش پرسیدم که اقدام در زمانی که هیچ کشور طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته به چی معنا؟ او برایم گفت
طالبان در یک مزیق اقتصادی هستند و من فکر میکنم که در آوردن پلیسیا از منابعی که او غیر قانونی است برشان یک مجرا بوده بیتاره. اینا در طول حاکمیت قبلی خودم کشت و زر و قاچاق مواد مخدر اجازه داده بودند و حالی هم یک مدرک خوب برای اقتصاد از اینا بوده و ایتالا. من فکر میکنم مسئله پولیسی ها یک مسئله است که چی در زبان جمهوریت و چی هم حالی یک مسئله برای دولت افغانستان است. جمهوریت هم نتانست با وجزی که یک وزارت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر داشت، اما اینا در کنترل و مهار از این مواد مخدر ناکام ماندن و اینا به اصطلاح تولیدات مواد مخدر که 1,500 تن سالانه بودی گراف از این به 12,000 تن در سال رسید.
طالبا گفتن که تا زمان کشت کوکنار منع نمی کنن یا جلوگیری از آن نمی کنن که یک بدیل برش پیدا شوه. بدیل یعنی چی؟
شما نمیتونین اون تو یک مرحله را ایجاد بکنیم که مدت زبان محدود باشه و مقدار پول محدود باشه که باز دو وقت اینا ایره توقف بدن. من فکر میکنم این بسیار بحث ایدئولوژیک است و طالب ها صرف به خاطر از اینکه اینا یکی خوب پولیسیار جوابوری کرده و طالب و یک مدرک بسیار بزرگ اقتصادی خود از اینجا به دست آورده بتانن اینا ایره اجازه میتن و دیگه که خود در پشت زیر پنهان بکنن.
نگرانی برخی از کشورها به خصوص روسیه، ایران و یا کشورهای آسیای مرکزی از بابت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشورها ای چقدر میتونه که افزایش بیابه؟
یقیناً یک تهدید است و کشورهای همسایه یکی از اندیشه هایشان، یکی از دغدغه های سیاسی شان اینمی است که در پالی ازی که تروریسم از افغانستان گسترش پیدا میکنه ترافیک مواد مخدر هم است و این تشویش با چی در سالهای گذشته و چی فیلن هم میبینیم و مخصوصا آسیب پذیری بیشتر از این کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشه.
محمد ایسا قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی از سنتال اعضات دیگر از تازه ترین ها در رابطه به جنگ میان اوکراین و روسیه به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که نماینده بریتانیا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از طالبان خواسته که به فرمان عفو عمومی به نظامیان و غیر نظامیان حکومت پیشین افغانستان احترام بگذارد. جزئیات در این گزارش.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، ادعاهای مبنی بر انتقامگیری و بازداشت نظامیان و غیر نظامیان وابسته به حکومت پیشین وجود دارد. و تازگی سایمون مانلی، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، نوقت دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از طالبان خواست که به عفو عمومیشان احترام بگذارند. او که بیانیه بریتانیا را در این شورا ایراد می‌کرد، گفت ادعاهای مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه آگوست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بود محترم بشمارند و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند. با سقوط حکومت افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد و از افرادش خواست که دست از حملات انتقام جویانه بکشند. اما هر از گاهی گزارش‌های مبنی بر قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد به ویژه نظامیان پیشین به نشر رسیده است. زیاد از کارمندان سابق حکومت از ترس حملات احتمالی انتقام جویانه از افغانستان فرار کردند و تمایل برگشت و زندگی زیر سایه طالبان را ندارند. مقام های حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره بر پایبندی به عفو عمومیشان تاکید کردند و گفتند که در مورد قتل ها هم تحقیق می کنند. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده است که نبود حکومت مشارکت سبب ایجاد بی ثباتی در افغانستان خواهد شد.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکراین دو هفته می گذرد. به خاطر همین حمله امریکا و متحدان آن تحریم های جدی را علیه مسکو اعلان کردند که اکنون صادرات نفت روسیه هم شامل همین تحریم ها شده. کشورهای اروپایی هم گفتند که اتکای خود را به انرژی روسیه کاهش می دن. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. عباس سلام به شما. جزئیات از این تحریم ها از چی قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. بعد از اینکه امریکا بر صادرات نفت روسیه محدودیت وضع کرد، بریتانیا هم اعلان کرد که تا پایان سال جاری واردات نفت از روسیه خاتمه خواهد داد. اما کشورهای اتحادیه اروپا که به منابع انرژی روسیه بیشتر متکیان، در نظر دارند که واردات گاز روسیه را دو بر سه کمتر می‌سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان اعلان تحریم‌ها بر صادرات نفت روسیه گفت محدود شدن صادرات نفت روسیه به خاطر جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین ضربه شدید بر مسکو وارد خواهد کرد. بایدن به آمریکایی‌ها هشدار داد و واضح ساخت که دفاع از آزادی تاوان خود را هم دارد.
عباس صاحب، تاثیرات ای بیشتر در کدام کشورها حس خواهد شد؟
صادرات نفت و گاز روسیه بخش اعظم بودجه سالانه کشور تشکیل می‌دهد و بزرگترین منبع تقویه روبل پول ملی روسیه در برابر اسعار خارجی است. بن کاهل، تحقیق کننده موضوع انرژی در مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، میگه تحریم ها بر صادرات نفت روسیه نگرانی هایی را که در رابطه با تجارت انرژی روسیه و خطرات مالی و قانونی ایجاد کرده بیشتر می سازد. روسیه که روزانه تقریبا 5 میلیون برل نفت صادر می کند شاهد کم شدن قابل ملاحظه فروش نفت خود خواهد بود. با گفته کاهل اگر روسیه برای نفت خود خریدار پیدا نکنه شاید تولید نفت را کاهش بده و چین هم شاید نتونه تمام نفت و گاز را که برای صادر کردن به بهای بلند به اروپا به دست میاره حاصل نکنه. گاز روسیه را یک تعداد از کشورهای اتحادیه اروپا هم خریداری میکنند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولت گفته که مخالف متوقف شدن صادرات نفت و گاز از روسیه می باشد. با گفته شولت اتحادیه اروپا به صادرات انرژی روسیه ضرورت جدی دارد. همچنان در نظر است که فردا اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپایی در ورسای در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه آغاز شود. در این اجلاس آنها روی این بحث می کنند که چگونه می توانند اتکا به انرژی روسیه را کمتر کنند.
اگر کوتاه بگوین که در برابر محدودیت بر صادرات نفت چی تأثیرات دهی دو هفته به روسیه وضع شده؟
در جریان تحریم‌های شدید علیه روسیه بیرون شدن شرکت‌های خارجی از این کشور ادامه دارد. هم‌اکنون شرکت بزرگ نفت شل هم اعلان کرد که از روسیه خارج می‌شود. همچنین مکدونالدز و شرکت‌های دیگر به نام استارباکس از جمله 200 کشور می‌باشند که دست به دست هم داده و نمایندگی‌های خود را تا وقت نامعلوم در روسیه محدود ساختند.
تشکر بسیار زیاد سید سمی عباس بود که در رابطه به این گزارش داد و گفت که صادرات نفت روسیه در دومین هفته حمله مسکو بر اوکراین مورد تحریم قرار گرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند که هر دو طرف می توانند آزادانه از خاک یکدیگر به مقصد ترانزیت استفاده کنند. عبدالرازق داود مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان در توییت تازه خود گفته است به اساس این توافق موترهای باربری افغانستان در خاک پاکستان و از خاک پاکستان در افغانستان از تاریخ 21 ماه مارس سال جاری می توانند رفت و آمد کنند. او نوشته است افغانستان می تواند سند رفت و آمد وسایل باربری نقلیه را از سفارت پاکستان در کابل و کنسولگری آن کشور در کندهار دست بیاورد. او گفته است ترانزیت پاکستان نیز می تواند سند رفت آمد را از کنسولگری های افغانستان در پشاور و کویته به دست بیاورند. این توافق در حال صورت گرفته است که پیش از این بازرگانان افغان از مشکلات ترانزیتی با پاکستان بارها شکایت کرده بودند. قرار است امروز سومین محموله 2000 متریک تن گندم کمک‌های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد. رسانه‌های هندی گزارش دادند که این کشور سومین محموله 2000 متریک تن گندم را که بخش از کمک‌های بشردوستانه آن کشور است از طریق خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده شود. از سوی هم مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان این کمک‌ها را برای کاهش فقر و کمک به نیازمندان مؤثر دانسته می‌گوید تا کنون دو محموله گندم‌های کمک شده هند به افغانستان رسیده است. آقای عمری امروز برای رادیو آزادی گفت این کمک ها از طریق WFP یا برنامه جهانی غذا برای نیازمندان توزیع می شود. بر اساس توافق میان هند و پاکستان 50,000 تن گندم کمک شده هند باید در جریان یک ماه از هند و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. اما مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت می گوید اکنون که دو هفته از آغاز مرحله انتقال آن می گذرد نصف گندم های کمک شده هم به افغانستان انتقال نیافته است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 68 پول، یک یورو 97 افغانی و 72 پول، یک پوند انگلیسی 113 افغانی و 81 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1345 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان. تا لحظات دیگه برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. همچنان ما در فیسبوک رادیو آزادی در رابطه به ای پرسیدیم که کدام اقلام اساسی در افغانستان قیمت شده و تاثیر افزایش مواد نرخ مواد خوراکه یا بر زندگی شما چی بوده؟ در این رابطه هم صحبت میکنیم، اما اکنون میپردازیم به نشر برخی گزارش ها و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر
در ادامه از خبرنگار به شما خواهیم گفت که زیر سلطه طالبان فرار کرده و به کشور دیگر پناه برده، اما در آنجا هم میگوید
برای فعلا که ما در ترکیه هستم اینجا مشکلات خود داریم، مثلا یک جا کار کردن افتان میتونیم.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر میشوند.
18 ساله که در ایراد هستم، معلوم نیست که مثلا خانه و کاشغالان ایلا کده کلی مانده از خاطر کوچی.
اما پیش از آن جعفر احمدی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلب به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به موضع‌گیری حکومت طالبان در این مورد توجه کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که حکومت آنها خودش را بر رعایت حقوق شرعی زنان متعهد می‌داند. آقای مجاهد افزوده که از حقوق زنان افغان حفاظت و دفاع می‌کنند. او روز جهانی زن را فرصت خوب دانسته تا به گفتش زنان افغان حقوق مشروع خود را مطالبه کنند. زنان در تظاهرات پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان بارها شعار نان، کار و آزادی را سر دادند. گاردین نوشته که حکومت طالبان در حالی از تعهدش مبنی بر رعایت حقوق زنان اطمینان می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به نوشته روزنامه به دلیل موارد نقض حقوق بشر از طالبان انتقاد شده. گاردین نوشته که طالبان به نقض جدی حقوق زنان بین 1996 تا 2001 نیز متهمند. روزنامه به خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان نیز اشاره کرده که در آن روز جهانی زن تبریک گفته شده. در خبرنامه آمده که حکومت طالبان متعهد است که به مشکلات زنان رسیدگی کند. نویسنده از طالبان به نام گروه افراطی طالبان یاد می کند و می گوید که آنان تصویری از اصلاح شدنشان را پس از آن ارائه می کنند که مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفتند. حدود 7 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز یک زن هم در کابینه حکومت طالبان حضور ندارد و به گفته زنان محدودیت‌های شدید بر حق کار و تحصیل دختران و زنان وضع شده. نشریه دیجیتال ژورنال می نویسد که روز جهانی زن سه‌شنبه در بسیاری از کشورها تجلیل شد، اما در افغانستان فعالان نتوانستند از ترس احتمال بازداشت و زندانی شدن از سوی طالبان 8 مارچ را تجلیل کنند. نشریه می نویسد که پس از بازگشت طالبان دستاوردهای 20 ساله زنان به خاک یکسان شد. در ادامه می خوانیم که کارمندان زن اداره های دولتی بیکار شدند، زنان به تنهایی سفر کردن نمی توانند و در لباس پوشیدن هم با محدودیت ها روبرو شدند. نشریه به نقل از یک عضو گروه همبستگی زنان که خواستن نامش افشا نشود نوشته است که طالبان زمین و آسمان را برای زنان بستند. دیجیتال جورنال به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که تکان دهنده است که می‌بیند در یک چشم به هم زدن دست آوردهای دو دهه اخیر در افغانستان نابود می‌شود و این که جامعه جهانی به گونه لازم در کنار زنان افغان نمی‌ایستد.
حالا میشنوید که یک خبرنگار محلی در جوزجان به ترکیه فرار کرده و میگوید که وضعیت زندگیش خوب نیست. او در تلویزیون خصوصی آینه در شمال افغانستان خبرنگار بود و از نبردهای نیروهای نظام جمهوریت با طالبان مستند می ساخت. بیشتر در این گزارش.
غلام جیلانی ارسلان 7 ماه قبل از راه قاچاقی به ترکیه رفت. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ارسلان در تلویزیون خصوصی آینه در ولایت جوزجان فعالیت میکرد. او به رادیو آزادی گفت که به علت تهدید از سوی طالبان جوزجان را ترک کرد.
در دفتر ما هجوم آوردن و وسایل تکنیکی وسایل موجوده همه را به آتش زدن، تعدادی از همکاران ما را اخطار دادن، حتی لطکوب کردن. همواره در جنگ و نبردها اشتراک داشتیم، مستندها ساختیم. این باعث نفرت طالبان علیه من بود، بعد من مجبور شدم وطن ترک بکنم.
مسئولان محلی جوزجان که در این مورد نمیخواهند صحبت کنند اظهار بیخبری میکنند، اما همواره گزارش های مبتنی بر اعمال خشونت، بازداشت، شکنجه و قیودات سخت گیرانه بر فعالیت رسانه ها را رد کردند. طالبان میگویند که همه رسانه ها میتوانند آزادانه فعالیت کنند، اما حق ندارند محتوای مغایر با اسلام و منافع طالبان را منتشر کنند. ارسلان فعلا در استانبول ترکیه است، اما میگوید که در آنجا هم زندگی آسان نیست.
برای فعلا که من در ترکیه هستم، اینجا مشکلات خود داریم. مثلا یک جا کار کردن افتانه میتونیم، چون در هر گوشه و کنار چک پوینت‌های پلیس وجود داره که اونجا کیملیک یا هویت پرسان میکنه. اگر در صورت فهمیدن شما که شما به شکل قاچاق آمدین، شما را برای دیپورت از شهر بیرون میکشن.
مسیر رفتن به ترکیه برای ارسلان با 25 همراهش از پیچ و خمهای فاریاب، بادغیس، هرات و ایالت سیستان و بلوچستان ایران آغاز شده است. او با ترس و تشویش از شلیک احتمالی پلیس مرزی در قلمرو ایران، بیابانهای طولانی را پیموده تا به مشهد رسیده. ارسلان با این همه مشکلات 6 ماه در شیراز ایران ماند تا کار کند و $600 پول قاچاق را بپردازد.
در دورترین شهرهای ایران با کمترین مزد به عنوان مردکار، یعنی کارگر ساده کار کردم. با این همه در مورد آینده خود نگران بودم که چی می شود. مرزها بسته بود. در داخل ایران هم سرنوشت من نامعلوم.
پس از 6 ماه ارسلان با گروهی از جوانان افغان کمر سفر را از شیراز به مقصد ترکیه بست. اما این بار سفر او و همراهانش بدتر از مسیر پرخم و پیچ ایالت سیستان و بلوچستان ایران. سفری که با بارش شدید برف و باران، سردی هوا، گرسنگی و تشنگی و تعقیب پلیس مرزی ترکیه همراه بوده و تمام سندهایش را نیز در مسیر را از دست داده است. حالا که با این سختی ها ارسلان به استانبول ترکیه رسیده، هنوز هم جانش را در خطر می‌بیند و نبود پاسپورت آزارش می‌دهد. ارسلان می‌گوید در رادیو تلویزیون آینه به عنوان یک خبرنگار 6 سال در بدترین شرایط اقتصادی با معاش ناچیز فعالیت کرده. او با اشاره به تهدید طالبان می‌گوید طالبان او را به حیث نطاق تلویزیون آینه می‌شناسند، تلویزیونی که متعلق به حزب جنبش ملی مخالفشان است. گروه طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت رسیدند، وعده عفو عمومی اعلام کردند، ولی ارسلان می‌گوید که به وعده طالبان باور ندارد. حالا انتظار دارد نهادهای حامی خبرنگاران به داد او برسند و به یک کشور امن‌تر بکشند. به اساس گزارش‌ها با بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت، چند صد رسانه تعطیل و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. ارسلان هم که یکی از آنان است، حالا میگوید که با آینده مبهمی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
من یک نفر از مسئولی در مرداد ولایت میدان، از 10 ساله که در ایراد استم، معلوم نیست که مثلا خاله و کاشاله را علاقه ده کلیگی منده از خاطر کویچی. او زمان خیلی ظلم میکرد، حالی معلوم نیست که دوره طالبای که بازم اون جریان پیش میره یا ما سر خاله و کاشاله را میریم.
شریف الله از ما ولایت نگراهار. این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است.
تذیار هستم از اولسوالی اشکمیش، ولایت تخار، قریه کشومایان و اولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگره. از یک سه بار تیر کابل اخی کابل را وازه میکنه. خبری ما را بگوشی امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومتی امارات اسلامی افغانستان برای راه هرچی عجل توجه نماید. تن پردر خود، از قلب شکسته خود، از روزگار تلخ خود، از تمام رنج های دنیا یک شیر براتون میخورم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانید. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است.
مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است. ولی ما هر چی که بگیم برای بردالا باطل است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 یکونیمه پس از چار